لات خواهرت نمیدونم اینا رو نیاریم. موفقیت فقط به درس خوندن نیست، موفقیت در کنار درس خوندن اتفاق میفته و یه انسان موفق فقط لزوما یه انسان درس خونده نیست. درس به ما دانش و مهارت میده برای اینکه بتونیم بعداً جایگاه های متفاوتی داشته باشیم، ولی همش برای بچه ها تعریف، یه تعریف چارچوب داری که بالاخره بر اساس اون داریم مقایسهشون میکنیم و در واقع اعتماد به نفساشون رو کم میکنیم. بچه ممکن درسش خوب نیست ولی توی حوزه های مهارت هایی داره مثل ورزش، مثل موسیقی، کمکش کنیم که به شناخت خودش برسه. استعدادیابی خیلی مهمه که ما در کنارش قرار میگیریم و اینجور متوجه میشه که ما پس والدینی هستیم که دلسوزشیم. در واقع ببینید اینا زمینه چینیه برای اینکه اون بچه به نتیجه میرسه که خب اینا منو دوست دارن. این مهمترین چیزیه که بفهمه که ما دوستش داریم، تمام شده. و اینکه مرز بندی کنیم. ببینید نوجوانی دوران بی قاعده بودن نیست. این نیست که بعضی والدین بگن خب دیگه خانم دکتر گفت ما خیلی بهشون نزدیک بشیم، هر چی میخوان درک کنیم ولش کنیم. اصلا این نیست. بچه‌ها باید مرز داشته باشن ولی مرز بندی هاشون توأم با آموزش باشه. عزیزم این ساعت ساعت ورود ما به خونه است، بعد از این ساعت نباید بچه‌ها جایی باشن. چرا؟ ما میگیم مثلا 14 15 ساله اگر هستی دیگه ساعت 7 شب دیگه خونه باید باشی. چه فضایی میری ما باید بدونیم، کجاها هستی با کیا هستی باید بدونیم. باید، اینا قوانین هستن. این به این معنی نیست که من چون نوجوان هستم دیگه هر بعد سریع مثال میارن. نه، الان ببین دوستام چقدر آزادن. اونا شما جوابتون این باید باشه، اونا قوانین خانواده های خودشون رو دارن، ما تو خانوادهمون این قوانین رو داریم. چرا؟ دلیلش اینه که در این ساعت به بعد فضا ناامنه و تو نمیتونی از خودت مراقبت کنی، ما هم نمیتونیم کنارت باشیم. میدونین؟ پس مرزبندی کردن براش خیلی مهمه، مرزبندی در فضاهای مجازی. عزیزم این محتواهایی که نوشته مثبت 12 مثبت 16 مثبت مثلا 17-18 اینا رو اگرم دیدی باز نکن. چرا باز نکنم؟ به خاطر اینکه برای مغز تو محتواهای مسمومی هستن، ولی اگر باز کردی مسئولیتش با خودته. پس من آموزش بهش دادم، میدونم که ممکنه یه دفعه محتوا براش بیاد بالا توی اون حوزه جستجوهاش، من بهش از قبل گفتم، ولی اگرم باز کرد فهمیدی که مسئولیتشو قبول کرده، قدم بعدیم چیه؟ اگر چیزی رو دیدی و برات سوال پیش اومد از خودم بپرس، به خودم بگو. ببینید پس ما یک فضای اعتماد سازی توأم با مرز هست. و همطور که تو جلسات قبلم گفتم همه خانواده ها در انتهای هفته یک ساعت کوچولو رو به عنوان ساعت خانواده برای مرور قوانین خانواده بذارن. این خیلی کمکشون میکنه که هر چند نفرن دور هم جمع میشن و این به صورت چرخشی قوانین روش صحبت میشه. ما در فضاهای این شکلی چه کوچیک باشیم چه بزرگ خانواده باشیم، احساس میکنیم که دیده شدیم، احساس میکنیم ابراز نظر کردیم و احساس میکنیم که نظر ما هم محترم شمرده شد، برای همین قوانین رو بهتر میپذیریم.
خیلی ممنونم. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، بریم سراغ پیامک ها. 30102 برای پیامک های شماست. در باره سلامت جنسی کودک نوجوان از ما بپرسید، به خصوص بلوغ. 2265-2876 برای پرسش های تلفنی شماست. عزیزی گفتن که پسر 22 ساله دارن، گاهی اوقات اتفاقی میبینه که ایشون و همسرشون کنار هم با صمیمیت خوابیدن. میگن ما خودمونم خیلی معذب میشیم. آیا از نظر علمی مشکلی داره؟
نه، خوابیدن با لباس مناسب، نه اینکه واقعا لباسای بسیار عریان که بدن نمایان باشه اصلا توصیه نمی‌کنیم، ولی اینکه بچه‌ها در فضای خونه بدونن که والدینشون تعاملات ارتباطیشون توأم با مهر و محبت و در واقع این عشق و علاقه رو دارن می‌بینن، این خوبه. ولی خب دیگه باید دقت کنیم دیگه، این کنار هم دراز کشیدنه اشکال نداره. کجاها اشکال دار میشه؟ ما یه شوخیای شیطنتای میخوایم بکنیم، یا یه گفتو، چه گفتار باشه، چه لمس بدن باشه، چه با ایما اشاره باشه، اینا برای بچه‌ها جذاب نیست، اتفاقا گارد میگیرن نسبتش و بعدشون هم میاد. یعنی این نیست که فکر کنیم
یعنی وارد فضای ارتباط زناشویی شدن
جنسی نشن. هر آنچه که موضوعاتیه که میتونه یه کوچولو ما رو به این فکر ببره که موضوع یکم جنسی تره، نه اینا نباید باشه.
بله.
ولی کنار هم دراز کشیدن نه. البته که در کل مهم اینه که بچه‌ها یاد بگیرن که در فضای اتاق خواب در بسته است. این خیلی مهمه. ببینید بچه‌ها میدونن که پدر مادر با هم کنار هم میخوابن در اون فضا. این که مادرم ببندید میدونم که اونجا خوابیدن اینا. لازم نیست که دیداری باشه. ما تعاملات عشق و علاقه تو خونه رو بیشتر این بغل کردن و بوسیدن و کنار روی کاناپه با هم بشینن، دست دور گردن هم بندازن، اینا رو بیشتر میگیم بعد ببینه. حالا این دراز کشیدنه خیلی اگه تو محیط سالن داریم فیلم میبینیم اشکال نداره، ولی لزومن در اتاق خواب یک قاعده ای که همیشه باید بسته باشه.
گفتن که پسر 8 ساله‌ای دارن که ازشون میپرسه ماما بلوغ چیه، من چطور براش توضیح بدم؟ ضمن این که نوار بهداشتی که خریداری میشه کنجکاوه.
بله.
من چطور بهش توضیح بدم که ذهنش خیلی درگیر نشه؟
در همین حد بچه های 8 ساله دیگه تقریبا 2 سال بعد خودش 2 یا 3 سال بعد داره وارد بلوغ میشه، پس من بهش این شکل میگم که عزیزم بلوغ یک تغییر زیبایی از دوران کودکی به بزرگتر شدن، تغییراتیه که تو هم قرار توش قرار بگیری، چه دخترها چه پسرها قرار این مسیر رو طی بکنن. و حالا بعد اگه پرسید اینا چیه که میخرید، اینا یه سری وسایل بهداشتی مربوط به خانوماست، همین، بیشتر از این لازم نیست توضیح.
بله. یه تلفن داریم آماده پخش بشنویم.
در رابطه به موضوعی که الان دارم در مورد صحبت میکنم میخواستم یه سوالی بپرسم، در رابطه به دوران قاعدگی که من برای پسرم، البته یه پسر دارم 14 ساله، برای اینکه خودم براش توضیح داده باشم یه سری مسائل رو باز کردم و گفتم، میخواستم سوال کنم ببینم کار درستیه یا نه.
این که آیا ما به عنوان والد همجنس یا غیر همجنس میخوایم تغییرات به اون نوجوانی که باز توی جنس مقابل قرار داره بگیم، چه مادر هستیم به پسر، پدر هستیم به دختر؟ بله خیلی خوبه، ولی ببینید اینکه چگونه این اطلاعات رو دارین مهمه، که حالا من اینا رو میگم شما ببینید چه شکل گفتید یا میخواید تکمیلش کنید. اینکه یه آقا پسر 14 ساله هم باید بدونه که خانم ها مثل اون که تغییراتی در بدنشون به عنوان یه مرد دارن، که مثلا بهش این شکل میگیم که عزیزم همونطوری که تو بدنت بزرگتر میشه، اندام تناسلی رشد میکنه، صدات کلفت‌تر داری میشه، داری ریش در میاری و داری تغییراتی رو مواجه میشی، خانم ها هم در دوران بلوغشون تغییراتی دارن که یکیش مثلا تغییرات ماهینگیه و این در همین حد، در هر ماه یک تغییراتی رو در یه عضوی به اسم رحم در بدنشون دارن که این تغییرات رو تو بعد مواجهی بشی باهاش، یعنی که حالا چه بعدا که ازدواج میکنی یا یعنی اینکه منی که مامانت هستم در ماه گاهی وقتا ممکن یه کوچولو بی‌حوصله تر بشم با این تغییرات، یا نیاز به مراقبت بیشتری داشته باشم که حالا مثلا اون روزها رو ممکن اگه دیدم بی‌حوصله هستم بهت میگم. همین، در همین حد کفایت میکنه، منتظر میمونیم سوالاتشو بپرسه. ببینید بچه‌ها خیلی وقتا تو سن 14 15 اینا رو توی مدرسه صحبت کردن با هم دیگه، نه توی مطالب درسیشون، و تا حدودی یه چیزایی میدونن. من اینو مطرح میکنم بعد میگم حالا اگه سوالی داشتی من کنارت هستم. با توجه به سوالاتش متوجه میشیم که محتوای بیشتر یا کمتری میخواد یا نه.
بله. گفتن که دختر خانم 12 ساله‌ای دارن که چند روز پیش مادر متوجه میشه، حالا یا پدر متوجه میشه که از خودش فیلم گرفته و در صفحات اجتماعی گذاشته.
بله.
گاهی هم به اقوام نزدیک پیام میفرسته و ایشون گفتن که من میخوام تلفنشو کنترل کنم. آیا این کار درستی و یا اینکه چطور من باید باش مواجه بشم؟
12 سال. 12 سال سن زودیه برای ورود به یه همچین رفتارهایی. در واقع اینکه آیا یه موضوعی وجود داره در مورد این دختر خانم که آیا کسی ترغیبش کرده به این کار، یعنی کسی اونور ازش چی کسی این عکس‌ها رو خواسته، چه کسی این تصویرها رو خواسته، یا اگر این کار کرده از کجا یاد گرفت. در واقع این نه به شکل بازجویی، به شکل یک صحبت دوستانه‌ای که فقط بتونن در واقع اول اطلاعات بگیرن که اگه نمیتونن بعد مشاور این کار رو بکنه.
خب اینو در قالب کلی مطرح بکنن که یه مثالی بذارن، از این فرصتی استفاده کنن، یا مستقیم که بهش بگن که مثلا تو خودت
نه دیگه، این اتفاقیه که افتاده و بهتره که خیلی مستقیم بهش بگن که ما زمانی که این گوشی رو خریدیم یک قواعدی رو گذاشتیم و متوجه شدیم که این اتفاق افتاده، بیا ببینیم این اتفاق چرا اتفاق افتاد، چی شده، این کار بوده که در واقع ما رو الان نسبت به این رفتار تو نگران میکنه. خب حالا کم کم اون صحبت میکنه که چه کاری شد هاشا بزنه، نه دیگه بهتره وایسیم روش که این موضوع، یعنی که فقط گوشیشو بگیریم بدون اینکه محدودیت، بدون اینکه چرا، میدونین این باید الان در سایه بحث متوجه بشه که اول کی ترغیبش کرد، از کجا اینو یاد گرفت، به کیا فرستاد، چرا فرستاد، چگونه تأییدی رو میخواست، آیا در دسته از دوستانیه که همشون دارن به همین کار رو میکنن، حالا چرا نباید این کار رو بکنه. اصلا گیریم که میاد میگه تو مدرسه چند تا از بچه ها این کار رو کردن، گفتم تا عکس تو بفرست واسه ما. خب تهش اینه که خب عزیزم این تو رو میدونی که میتونین عکس تو سوء استفاده کنه به صد جای دیگه، میدونین صد تا آدم دیگه میتونن ازش سوء استفاده کنن به جاهای دیگه، و براش از این جانب توضیح بدیم. ورود زود هنگام به رفتارهایی که اینا پرخطر هستن و بچه‌ها در ریسک قرار میدن، اینو نمیطلبه که ما دیگه خیلی چشممون ببندیم یا اون رسیه رو قطع کنیم بدون اینکه متوجهش کنیم چرا قطع شد. این فقط بردش توی لجبازی که نه اونجا به محضی که به دسترسی به یه فضای مجازی دیگه پیدا کنه اون رفتار رو تکرار میکنه. ما میخواییم ریشه رفتار پیدا شه و اگه تکرار میشه که قطعا باید مشاوره بگیرن.
حتی ممکنه که تحت سوء استفاده قرار
بله بگیره. اصلا من حرفم همین بود، ممکن اصلا کسی از اون وری باشه، ارتباطی گرفته، دوست شده، اصلا بزرگسال ممکنه باشه در قالب یک بچه‌ای اومده و حالا عکسای خودشو فرستاده، یه سری عکس در واقع اساسی که اون فردی که بزرگساله که نمیاد عکسای خودشو در بزرگسالی خودشو همسن کودک نشون میده و مثلا ممکن تصاویر شبیه اون میفرسته، میگه اعتماد سازی میکنه، میگه حالا تو هم بفرست واسه من و این تایید میکنه، ای چقدر زیبایی، چقدر فلانی، به ترغیبش میکنه. این رفتار رفتاریه که داره در ریسک قرار میده این بچه رو و در 12 سالگی برای ما رفتاری نیست که مثلا تاییدش کنیم، ولی در سایه آرامش باید باشه. ببینید هر رفتاری میخواد در بچه‌ها تکرار نشه با خشونت جواب نمیگیرید،
یعنی به فوریت برین سراغ حل این مسئله، اما با خشونت نبود، در فضای بسیار
آروم
باید موضوع،
یعنی هیجان شما رو نباید متوجه شه، اون نباید بدونه که چقدر شما ترسیدین از این، چقدر، ولی نگران شدن که من بابت این رفتارت الان نگرانم، من الان نگرانم که این گوشی رو برای تو گرفتم به خاطر اینکه احساس میکنم نتونستی مدیریتش کنی، یعنی در واقع یکم مسئولیتش رو زیر سوال میبرم، خود وجودیش رو زیر سوال نبرین که تو دختر بدی بودی، اصلا این کلمه رو نگین، این رفتارت بد بود، این ده. مسئولیت پذیریت کافی نبود.
فرصتمون به پایان رسید.
هفته بعد دوباره صحبت میکنیم.
حتما در مورد صحبت میکنیم. خیلی سپاسگزارم. پرسش خیلی قشنگی رو برای ما میفرستید. بعضی از این پرسش ها رو نمیشه در فضای عمومی رسانه‌ای پاسخ داد. عزیزانی که راجع به اندام جنسی پسراشون پرسیده بودن، اندازه و شکل و غیر طبیعی، اینا رو حتما با یک متخصص مجاری جراحی مطرح بفرمایید، اورولوگ که راهنماییتون میکنن. ممنونم که تا این لحظه به ما گوش کردید. با همراه مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خویشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
کبوتری که پیغام تو برد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه بنفشه‌ای نجویی، نه نسیم گفتگویی.
کدام راه رفتی؟
همین گیاه تنها به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم در آن سیاه منزل. کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آمی پیامی، نه به نفشهی نجوری، نه نسیم گفتگوی. منم این گیاه تنها به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم در آن بهزار وعده ماندی در آسیا منزل، بهزار وعده ماندی در آسیا منزل، بهزار وعده ماندی در آسیا
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده، 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، خود خوشمزدگی عارف نره، 95-95
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
گروه سلامت اجتماعی زیست گو. مسابقه زیست گو رادیو سلامت.
به نام پروردگار زیبایی و محبت، درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. این برنامه شروع شد. مسابقه زیست رو، اولین مسابقه محیط زیستی رسانه ملی 30 دقیقه به طور ویژه به افزایش اطلاعات و سواد محیط زیستی شما شنونده های خوب رادیو سلامت کمک میکنیم. توی این برنامه دو تا شرکت کننده با عنوان های کوه، دریا، جنگل، بیابان، کویر یا دشت با هم رقابت میکنن. پس به ما پیام بدید و در مسابقه ثبت نام کنید. 30102
مسابقه زیست رو.
خوش آمد میگم به دو شرکت کننده خوب مسابقه زیست رو امروزمون، سرکار خانم سوزان کسایی از تهران و آقای یوسف بهلولی از ارومیه. خانم کسایی درود بر شما.
متشکرم، خیلی ممنون،
وقتتون بخیر، خوبی؟
با سلام و خدا قوت به دست اندرکاران و مجریان خوب این برنامه رادیو سلامت.
سپاسگزارم. من مجری برنامه هستم ارسلان جولایی و در خدمت داور برنامه هستیم آقای بهمن بیرانوند. البته ما سلام علیکی هم داشته باشیم با شرکت کننده دوممون، آقای یوسف بهلولی. آقا درود بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خیلی خوشحالم که من شرکت میکنم تو برنامه.
آقا این باعث افتخاره. دوستان عزیز سلام علیکم داشته باشن. جناب آقای بهمن بیرانوند کارشناس محیط زیست و داور برنامه، بعد بریم مسابقه رو شروع کنیم. آقا بفرمایید.
منم سلام عرض کنم خدمت شما شرکت کننده عزیز در برنامه، براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشین، در خدمت شما هستیم.
درستون خوب خونده باشید که من امتیازات بالا بهتون بدم
انشالله.
اما و اما طبق روال همیشگی برنامه، آقای بهلولی و خانم کسایی عزیز، میخوایم بگیم که ما حالا این اسما رو دیگه نمیتونیم صدا کنیم. طبق روال برنامه میخوایم یکی از اسامی طبیعت که در واقع در محیط زیست ما هستن به این اسامی شما رو صدا کنیم: کوه، جنگل، دریا، کویر، بیابان، دشت. خانم سوزان کسایی، شما انتخاب کنید بین این اسامی.